بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد
حافظ از چشمی حکمت به کف آور جامی بو که از لوح دلت نقش جهانت برود چشمه حکمت.
بسم الله الرحمن الرحیم. موضوع بحث ما سوره مبارکه بقره آیات 67 تا 71. وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تَذْبَحُوا بَقَرَةً قَالُوا أَتَتَّخِذُنَا هُزُوًا قَالَ أَعُوذُ بِاللَّهِ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْجَاهِلِينَ قَالُوا ادْعُ لَنَا رَبَّكَ يُبَيِّنْ لَنَا مَا هِيَ قَالَ إِنَّهُ يَقُولُ إِنَّهَا بَقَرَةٌ لَا فَارِضٌ وَلَا بِكْرٌ رَوَانٌ بَيْنَ ذَلِكَ فَفْعَلُوا مَا تُعْمَرُونَ قَالُوا ادْعُ لَنَا رَبَّكَ يُبَيِّنْ لَنَا مَا لَوْنُهَا قَالَ إِنَّهُ يَقُولُ إِنَّهَا بَقَرَةٌ صَفْرَاءُ فَاقِعٌ لَوْنُهَا تَسُرُّ النَّاظِرِينَ قَالُوا ادْعُ لَنَا رَبَّكَ يُبَيِّنْ لَنَا مَا هِيَ إِنَّ الْبَقَرَةَ تَشَابَهَ عَلَيْنَا وَإِنَّا إِنْ شَاءَ اللَّهُ لَمُهْتَدُونَ قَالَ إِنَّهُ يَقُولُ إِنَّهَا بَقَرَةٌ لَا ذَلُولٌ تثير العارض ولا تسقي الحارث مسلمة لا شيئة فيها قالوا الآن جئت بالحق فذبحوها وما كادوا يفعلون
آنچه می شنوید تفسیر آیات روح بخش کلام وحی هست توسط حجت الاسلام و المسلمین استاد محمد رضا رنجبر. نشانی لینک کانال @mrranjbar3 هست.
بعضی درخت ها پیوند بردار و پیوند پذیر نیستند، مثل درخت نخل پیوند نمیگیره، یعنی نمیشه درخت پرتقال رو به او پیوند زد. در نتیجه یک ثمر بیشتر نداره، اونم خرماست. ولی بعضی درخت ها مثل همین درخت پرتقال پیوند پذیرند، پیوند بردارند. میشه لیمو ترش رو هم به اون پیوند زد، لیمو شیرین هم پیوند زد، نارنگی نارنج هم به اون پیوند زد. در نتیجه یک درخته، اما ثمرات و میوه های گوناگونی خواهد داد. یک شاخش لیمو شیرین میده، یک شاخش لیمو ترش میده، یک شاخش نارنگی میده، یک شاخش پرتقال میده. معرفت خدا، شناخت خدا درست مثل درخت پرتقاله، یعنی ثمرات فراوانی میتوانه با خودش به همراه داشته باشه. یکی از ثمرات معرفت الهی محبت. آدمی که نسبت به خداوند معرفت پیدا کرد، نسبت به او محبت و عشق پیدا میکنه. غزالی هم میگفت که المحبت و ثمرت المعرفه، محبت عشق از ثمرات و میوه های معرفت و شناخت است. مولانا هم در مثنوی در خلال قصه به همین نکته اشاره میکنه. قصه لقمان رو میگه، که لقمان غلام بود، اربابی داشت. ارباب لقمان بسیار مهربان بود. هر وقت هدیه‌ای، تحفه‌ای برای این ارباب می آوردند، ابتدا لقمان رو صدا می کرد و ابتدا به او می داد. یک بار برای این ارباب خربوزه ای آوردند. خربوزه آورده بودند در مکان، لیک غایب بود لقمان آن زمان. خب جناب ارباب صبر کرد، لقمان آمد. وقتی که آمد خربوزه رو قاچ زد و قاچ اول رو به او داد. وقتی دید که با کمال لذت و التزاز میخوره، قاچ دوم هم داد، قاچ سوم هم داد. همینطور او میخورد و ارباب هم خوشنود بود، تا رسید به اون قاچ و برش آخر. ماند کرچی، گفت این را من خورم. تا چه شیرین خربزه است این، بنگر. گفت این یه کرچ، این یه قاچ، این یه برش، باشه برا خودم بخورم ببینم چقدر شیرینه که تو با این همه اشتها و لذت اون رو میخوری. چون بخورد از تلخیش آتش فروخت، هم دهان کرد آبله هم حلق سوخت. همین که این قاش خربزه رو توی دهانش گذاشت، از شدت تلخی در جا زبانش، دهانش آبله زد و گلوی او از شدت تلخی سوخت. مثل دم مار زهرآلود تلخ، درست انگار دم مار، بسیار تلخ و تلخناک. به لقمان گفت چرا نگفتی؟ چرا امتناع نکردی؟ چرا تا آخر اینقدر با مزه خوردی؟ گفت من از دست نعمت بخش تو خوردم چندان که از شرمم دوتو. گفت من همیشه از دست تو بسیار چیزها گرفتم، بسیار نعمتها به من کرامت کردی، همه شیرین. گرز یک تلخی کنم فریاد و داد، خاک صد ره بر سر اجسام باد. حالا یه بار یک قاش خربوزه تلخی هم به ما دادی. اگر قرار باشه شیون و فریاد کنم، باید همه خاک های عالم بر سر من باشه. بعد اینجا مولانا اشاره میکنه که ببین، از محبت تلخا شیرین شود، از محبت مسها زرین شود، از محبت مرده زنده می کنند، از محبت شاه بنده می کنند. اینا رو میگه، بعد میرسه به این پند حکیمانه، میگه این محبت هم نتیجه دانش است. میگه این عشق، این محبت نتیجه، ثمره و میوه دانش و آگاهی و معرفت و شناخت. این یعنی وقتی شما کسی رو شناختی، اون وقت میتونی عاشقش باشی. دیدید این عشقهای رومانتیک که توی خیابونها و پارکها و پارتیها و سینماها یک مرتبه سبز میشه، پسره به دختره میرسه، هنوز چی نشده، ندیده، نشناخته، I love you. چی I love you؟ آخه تو رو چقدر میشناسی؟ آخه این کلمه عشق خیلی کلمه محترمیست، خیلی کلمه جلیل و شریفیست. همینطور که پیش پا افتاده به کار نمیبرن. اول بشناس، بعد بگو I love you، عاشقتم. بیشناخت نه دشمنی معنا داره، نه دوستی معنا داره. نه نفرت نه محبت، کسی که نمیشناسی چه عکس العملی، چه برخوردی. این محبت هم نتیجه دانش است. پس یک ثمره درخت معرفت محبت عشق، یکی دیگرش خوف، ترس. گفتند که الخوف و فرق العلم، ترس شاخه درخت دانش و معرفت، یعنی یکی از شاخه های پرثمر معرفت خوف، ترس. ببین اگر شما از کسی یا چیزی نترسیدی، علامت این نیست که شما خیلی شجاع هستید، نه، علامت اینه که معرفت شما خیلی کمه. مولوی زیبا میگفت موش کبوت تاز شیران ترسدو. موش کیه که از شیر بترسه؟ اصلا نمیترسه، نه به دلیل اینکه شجاع هست، نه، بلکه به خاطر اینکه اصلا شیر رو نمیشناسه، لذا با دم شیرم بازی میکنه. موش وقتی شیر رو نشناخت البته نمیترسه، اما اگر شناخت، رابطه او و نسبت او با شیر دیگه فرق میکنه. بازی قصه دیگری همین مولانا داره، اونم خیلی شنیدنیه. میگه که روستایی گاو را در آخور ببست، شیر گاوش خورد و بر جایش نشست. یک روستایی گاوش رو طبق معمول توی طویلش بست و بعدم رفت و شب که شد خوابش نمی برد، بلند شد، توی تاریکی آمد وارد طویله شد، دستی کشید به سر و کله اون گاو خودش، غافل از این که این گاو نیست، این شیره. و شیر توی دل خودش با خودش می گفت که این چون این گستاخ زان می خاردم، کو در این شب گاو می پندارد. بعد مولانا میگه تو به تاریکی خدا را دیده ای. ببینید، میگه مثال ما مثال اون روستاییه که شیر رو ندیده بود، شیر رو نبیده و فکر میکرد همون موجود مأنوسه، همون گاوه. و اگر میفهمید که بابا اون شیره، زهرش خون میشد. پس ترس و خوف ریشه در معرفت و آگاهی داره. همینطور نتیجه بگیریم که درخت معرفت یکی از ثمرات دیگرش خوف و خشیت. ثمر دیگر معرفت عبادت، ثمرة العلم العباده. انسان وقتی که نسبت به خداوند علم و معرفت پیدا کرد، آگاهی و شناخت پیدا کرد، خب پرستش او رو پیش میگیره، تنها و تنها برابر او خم و راست میشه. ابراهیم وار نه تنها بر هیچ بتی تکیه نمی کنه، بلکه همه بت‌ها رو یکی پس از دیگری خواهد شکست. عالم به جای این که برای او بتخانه باشه، دیگه به قول عارفان میخانه میشه. دیگر از ثمرات و میوه های علم و آگاهی عبودیت هست. ثمرت العلم العبودیه. عبودیت یعنی اینکه انسان در برابر خداوند غلام حلقه به گوش باشه، بی چون و چرا و تسلیم باشه، بگه حکمان چه تو فرمایی، بگه سر ما و آستان حضرت دوست. اینها که گفتم اندکی از ثمرات معرفت بود: محبت، ترس، بندگی، تسلیم. و این یعنی اگر معرفت نباشه هیچ یک از اینها نخواهد بود. نه عشقی در سر، نه ترسی در دل، نه انقیاد، نه تسلیم، نه عبادت، نه عبودیت. نمونه بارزش و آشکارا و روشنش قوم بنی اسرائیل. این جماعت چون تهی بودند، چون عاری بودند از معرفت، لذا شما ذره عشق در مرام اینها نمیبینی، ذره ترس و نگرانی در دل اینها نمیبینی، نه ذره تسلیم، نه ذره تمکین، نه کرنش، نه پذیرش، بلکه از اون طرف همه گستاخی، همه جسارت. این حقیقت رو شما در قصه گاو بنی اسرائیل میتونید با شفافیت بیشتری تماشا کنید. خب ماجرا از این قرار بود، کسی کشته شده بود، کسی هم کشتن او رو به گردن نمی گرفت، هر کسی هم به دوش دیگری می انداخت، همه هم متهم بودند و می رفت تا به نزاع و جنگ و خشونت های خانمان سوز قبیله ای منجر بشه و آتش فتنه ای رو شعله ور کنه. به موسی پناه آوردن تا گره گشایی کنه. موسی هم علاج کار رو از خدا خواست و خواست خدا این بود که گاوی رو بکشند. این که چرا گاو، چون اینها روزگاری ساکن مصر بودن، مردم مصر مثل مردم هند برای گاو یک حرمت و قداستی قائل بودن. بالاخره هم نشینی هم که تأثیر خودش رو داره. شما یه شب تا به صبح یه مقدار چای رو بگذار کنار صابون، صبح برو نگاه کن، برو بو بکش، ببین تمام اون چای بوی صابون گرفته. این یعنی همنشینی اثر داره دیگه. به همین خاطر یکی از ناله های اهل دوزخ همینه، یا ویلتا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا، یعنی کاش با فلانی رفاقت نکرده، چون رفاقت ها، نشست و برخاست ها با خودشون تأثیر و تأثیر به همراه دارن. به هر حال هم نشینی اثر کرد و مردم بنی اسرائیل هم برای گاو قداستی قائل شدن، تا جایی که گاهی این گاو رو هم به پرستش گرفتن. خداوند خواست به همین بهانه قداست گاو رو پیش چشمونها بشکنه. فرمود گاوی رو بکشید، قسمتی از بدن مرده گاو رو به بدن مقتول بزنید، مقتول زنده میشه و از قاتل خودش خواهد گفت و به همین راحتی این قائله تمام خواهد شد. اما حالا شما ببینید، بشنوید رفتار این جماعت لجوج رو. و اذ قال موسی لقومه، یاد بیاورید هنگامی که موسی به قوم خود گفت ان الله یأمرکم ان تذبحوا بقرة، همانا خداوند امر می کند که سر ببرید بقره ای را. بقره از ریشه بقر، بقر یعنی شکافتن، چون معمولا به وسیله گاو زمین رو شیار می زدند و شخ می زدند و زیر و رو می کردند و می شکافتند، به همین خاطر به گاو بقره گفته می شه. خب شما ببینید، این سخن با این طرز ادا کافی بود که پذیرفته بشه، کافی بود که اجرا بشه. اساسا موسی که از پیش خودش چیزی نمی گه، این متن قرآنه. ما ینطق عن الهوا ان هو الا وحی یوحا، او از روی هوا و هوس خود سخن نمیگوید، آنچه میگوید وحی خداوندی است. این آیه ویژه پیامبر اسلام نیست، بلکه ویژه همه پیامبران الهی است که مثال نی رو دارند که اگر آوایی داره، اگر آوازی داره، از خودش نیست، از نایی و نوازنده است. گفت این همه آوازها از شه بود، گرچه از حلقوم عبدالله بود. قالو اتتخذنا هزوا، ببینید دارن با موسی حرف میزنند، سومین پیامبر اولوالعزم خداوند، میگن آیا ما را به مسخره گرفته ای؟ ما را مسخره کردی؟ ما میگیم قاتل فلانی معلوم نیست، شما میگید برای که معلوم بشه برید یک گاو رو سر ببرید. اینم شد حرف، اینم شد جواب، اینم شد راهکار. قالوا اتتخذنا هزوا، ما رو به مسخره گرفتی؟ ببینید پیامبر خدا رو در حد یک کسی که مسخرگی پیشه کرده تلقی میکنه و ببینید چه زبان تیز و تند و برندهی دارن. اینها هر چی میکشند از زبان خودشون میکشند. حالا پاسخ موسی رو هم بشنوید. قال، گفت اعوذ بالله ان اكون من الجاهلین، گفت پناه میبرم به خدا که از نادانان باشم. لحن آرام رو میبینی؟ زبان ملایم رو میبینی؟ یادت باشه هرگاه در برابر پرخاش و حتاکی دیگر، هرگاه در برابر جسارت آدم های پست و فرومایه بزرگواری کردی و بزرگوارانه رفتار کردی و با مدارا و ملایمت و ملاطفت سخن گفتی، جا پای موسی گذاشتی و اونها جا پای قوم بنی اسرائیل. بیا و موسی باش، معجزه ها میکنی، معجزه ها میبینی. قال اعوذ بالله ان اكون من الجاهلین، خیلی نکته لطیفی داره، یعنی کسانی که تمسخر میکنن، دیگران رو مسخره میکنن، مسخرگی پیشه میکنن، اینها جاهلن، ریشه در جهل و جهالت و نادانی اونها داره. قال اعوذ بالله ان اکون من الجاهلین. ادبیات قرآن رو تماشا میکنی، میبینی کلمه جهل رو کجا به کار میبره. در نگاه ما، در ادبیات ما، جهل نقطه مقابل علمه، ولی در ادبیات قرآن جهل نقطه مقابل عقله. کسی که نابخردی کنه قرآن او رو جاهل میدانه، هرچند که عالم باشه. طرف ممکنه عالم نه، علامه باشه، ولی قرآن اون رو جاهل بدانه. چون آدم نابخرد و بیخرد و بیعقل هست که مسخرگی پیشه میکنه و دیگران رو دست میاندازه. لذا موسی میگه پناه میبرم از خداوند که از جاهلان باشم، یعنی از بیخردان باشم. قال ادع لنا ربک یبین لنا ما هی. خب وقتی که اینها جدیت موسی رو دیدن، گفتن بسیار خوب، البته به این راحتی ها زیر بار نرفتن، از سن و سال پرسیدن، از آب و رنگ پرسیدن، از کار و بار پرسیدن، در حالی که بینا گفته شده بود تذبحو، بابا برید یه گاوی رو سر ببرید، همین. ولی اینا سخت گرفتن. و یادتون باشه اگر آدمی سخت گرفت، خدا هم سخت میگیره. گفت آسان گیر بر خود کارها، که از روی طبع سخت میگیرد جان، با مردمان سخت کوش. اگر کسی کوشید تا با یک موضوعی سخت و سخت گیران رفتار بکنه، عالم هم با او سخت خواهد گرفت. تمام پیام آیه همین باشه کافیه، سخت میگیرد جان بر مردمان سخت کش. در روایت هم داریم که انهم امروا بعدنا بقرتن ولکنهم لما شددوا على انفسهم شدد الله عليهم. اینا قرار بود یک گاو معمولی رو سر ببرن، ولی چون سخت گرفتن، خدا هم بر اونا سخت گرفت. این روایت در مجموع البیان جلد یک صفحه 274 آمد. قال ادع لنا ربک یبین لنا ما هی، گفتند بخواه برای ما از پروردگارت تا برای ما بیان کند که آن چگونه گاوی است. باز بی ادبی رو میبینی، بی معرفتی رو شما میبینی. ادع لنا ربک، برو از پروردگار رد بخواه. این به نظر شما همون قصه موش در داستان مثنوی نیست که با دم شیر بازی میکرد؟ میگن از پروردگارت بخواه تا روشن کنه، نمیگن از الله بخواه، نمیگن از پروردگارمان مسئلت کن. یعنی باز هم بی‌ادبی. بی‌ادب گفتن سخن با خاص حق، دل بمیراند سیاه دارد ورق. خب این لحن، این گویش، این ادبیات ریشه در چی داره؟ جز در بی‌معرفتی، جز در ناآگاهی. پس وقتی که معرفت نباشه، شرم هم نیست، ادب هم نیست. چه خوب فرمود امیرالمومنین: انکم الى اکتساب الادب احوج منکم الى اکتساب الذهب والفضه. شما به کسب ادب نیازمندتری تا به کسب طلا و نقره. اینو در قرار الحکم جلد 1 صفحه 303 فرمود. ولی موسی باز صبوری میکنه و از خدا پرسش میکنه و خدا هم صبوری میکنه و پاسخ میگه. قال انه یقول، موسی گفت که خداوند میگوید، انها بقرتون، منظورم از گاو اون گاوی است که لا فارض، فارض یعنی گاو پیر، ولا بکر، بکر یعنی گاو جوان. میگه اون گاو نه پیر باشه نه جوان باشه، بل عوانون، عوان یعنی میان سال، یعنی جوان، بل عوانون بین ذالک، بلکه جوان باشه بین این دوتا، یعنی نه فارض باشه نه بکر باشه، نه پیر باشه نه جوان باشه. بعد بلا فاصله گفت ففعلو ما تومرون. این فا در عربی معنا داره، یعنی بجنبید، معطل نکنید، اینقدر این پا اون پا نکنید. ففعلو ما تومرون، انجام بدید اون چه که به شما امر شده. ولی باز گوش نکرد. قالد اولنا ربک یبین لنا ما لونها. گفتن نه، از خدا بپر چه رنگی باشه، سیاه باشه، سفید باشه، زرد باشه، زرد چرنگی باشه. قال، موسی گفت، انه یقول، او میگوید، انها بقرتون، او یه گاوی باشه، صفرا، زرد رنگ، فاقع اون لونها، فاقع یعنی خالص، فاقع اون لونها، رنگش هم خالص باشه، یعنی زرد خالص، یعنی پررنگ پررنگ، مایل به سفیدی و سیاهی نباشه. تسر و ناظرین، که آدم ها وقتی که نظر بهش میکنن، تماشاش میکنن، نشاط پیدا بکنن، چون رنگ زرد نشاط آوره. زرد زرد باشه. حالا شما میدونی اینا چرا اینقدر پرسجو میکنن؟ خودشون میدونن با این پرسجو کردن ها دایره اختیارشون رو محدود میکنن، کار رو مشکل تر میکنن. اون وقت اولین گاو رو میتونستن سر ببرن، ولی الان اینطوری نیست. الان دیگه سن و سالش هم مهمه، آب و رنگش هم مهمه. نه، اینا اینقدر سوال میکنن تا اون گاوه پیدا نشه، بگن آه با این شرایط و خصوصیاتی که تو گفتی اصلا پیدا نشد، در نتیجه این گاوه سر بریده نشه، در نتیجه نافرمانی صورت بگیره و اون قداست گاوه نشکنه. قالد اولنا ربک یبین لنا ماهیه. دوباره برگشتن به همون سال اول، گفتن ببین از خدا بخوا برای ما بگه اون چه گاویه. ان البقره تشابه علینا، این گاوی که تو میگی و تو میخوای برای ما مشتبه شد، ما نمیدونیم چه گاویه، روشن نیست. و انا انشاءالله لمهتدون، و ما اگر خدا بخواد هدایت میشیم و میرسیم به اون چیزی که باید برسیم. میدونیم چه گاوی رو باید سر ببریم. قاله موسی گفت انه یقول، خداوند میگوید انها بقرتون، او گاویست که لا ذلول، ذلول یعنی رام یعنی مطیع. بعضی گاوها رامن مطیعن، اینا رو به کار میگیرن، بعضی وحشیان. لا ذلول تثیر الارض، تثیر از ریشه اثاره، اثاره یعنی شخم زدن، شیار زدن. میگه اون گاوه گاو رامی نبوده باشه که زمین رو شخم کرده باشه. ولا تسقل حرف، و کشت رو، کشتزار رو هم آبیاری نکرده باشه. اون وقتا خب زمین ها رو به وسیله گاو آبیاری میکردن، مثلا سطلی رو به چاه میانداختن یا به نهری میانداختن و به این گاو میبستن، این گاو حرکت میکرد، اون سطل پر از آب هم مثلا از اون چاه بالا می آوردن، بعد کشت و زرعشون رو آب می دادند و آبیاری می کردن. میگه چون گاوی هم نباشه، تا حالا برای آبیاری ازش استفاده نکرده باشه. مسلمتون، سالم سالمم باشه، هیچ آفت و بیماری هم نگرفته باشه. لا شیت فیها، یک رنگی که مخالف رنگ غالب یک چیزی باشه به اون میگن شیعه. مثلا یه گاوی رنگ غالبش زرد باشه ولی یه خال یا لکه سیاهی هم داشته باشه، به اون خال و لکه سیاه میگن شیعه. میگه شیعه هم درش نباشه، یعنی هیچ رنگ دیگری نداشته باشه، حتی یه خال سیاه هم روش نباشه. لاشیت فیا. قالو الان جئت بالحق، حالا شد، حالا شیر فهم شدی، همون اول میگفتی. باز ببین لحن بی ادبانه رو تماشا کن. الان جئت بالحق، حالا درستشو گفتی، یعنی تا حالا هرچی میگفتی درست نه. فذبحوها، بالاخره اینا رفتند و سر بریدن اون گاو رو. و ما کادو یفعلو، کاد یعنی نزدیک شدن، وقتی فعل کاده رو میارن قبل از یه فعل دیگری قرار میدن، میخوان بگن اون فعل نزدیک بود انجام بشه. وقتی منفی باشه یعنی نزدیک بود انجام نشه. و ما کادو یفعلون، میگه نزدیک بود انجام ندن. خب از همین قصه شما گرفتی که خدا چقدر آسان میگیره و ما آدم ها مثل قوم بنی اسرائیل چقدر سخت میگیره. کلام خدا مبهم نبود، مطلق بود، ولی اینا برای خودشون مبهم کرد، معما کرد، سوال پشت سوال. خدا اینا رو آزاد گذاشته بود، هر گاوی می کشتن قبول بود، ولی خودشون کار رو بر خودشون سخت کردن، در حالی که عرض کردم خدا اینا رو آزاد گذاشته بود. دقیقا مثل این که یک پدری که خودش می تونه صبح بلند شه بره نونوایی نون بگیره بیاد، ولی می خواد بچهش رو راه بیندازه، میخواد یک احساس مسئولیتی در او ایجاد بکنه، میگه برو یه نون بخر بیا. حالا این بچه میپرسه لواش باشه، بربری باشه، تافتون باشه، سنگک باشه. خب پدره میگه سنگک. خاشخاشی باشه، معمولی باشه، خب خاشخاشی باشه. دو آتیشه باشه، ساده باشه، دو آتیشه باشه. از همین نونوایی نزدیک بگیرم یا برم مثلا سر پل تجریش؟ خب برو سر پل تجریش. ببین باباها اول اینو آزاد گذاشت، هدفش همین بود که این بچه را بیفته، همین، احساس مسئولیت کنه، همین. اما این آزادی رو هی دایرش تنگ و تنگ تر کرد و خودشو به سختی و زحمت انداخت. خدا معمولا آزادی میده به ما، ما خودمون هستیم که این آزادی ها رو محدود میکنیم. البته این آزادی هم حکمتی داره، میخواد با همین آزادی ما رو امتحان کنه، ما رو آزمون کنه که حالا این میره نون بگیره چه نونی میگیره، مایه میگذره یا مایه نمیگذره. و از همین قصه گرفتی که خدا با بندگان خودش چگونه همراهی میکنه. دیدی که هرچه پرسیدن انگار که حق داشتن بپرسن و همین خاطر راحت پاسخ میگفت. و این قصه وقتی شیرین میشه که بدونی این ویژگی ها فقط در یک گاو بود و اون یک گاو هم ماجرایی داشت. ماجرای اون گاو رو هم امام صادق علیه السلام در یک حدیثی که در تفسیر قمی جلد 1 صفحه 49 آمده نقل میکنه. میگه مردی بود یه گاو داشت، گاوی با همه این ویژگی ها، جوان بود، زرد رنگ بود، سالم بود، نه شخم زده بود نه آبیاری کرده بود. و اون مرد این گاو رو به فرزند خودش هدیه کرده بود به خاطر یک رفتار نیک که از اون فرزند دیده بود. روزی کسی آمد از اون پسر یک جنسی بخره. جنس در خانه بود، کلید خانه زیر سر پدر بود، پدر خواب بود، بیدارش نکرد، از معامله صرف نظر کرد، سود خوبی هم براش داشت. گفت نه پدرمو بیدار نمی کن. اونم عجله داشت رفت. پدر بیدار شد، پرسید راستی جنس تو فروختی؟ گفت مشتری آمد ولی نفروخته. گفت چرا؟ گفت جنس تو خانه بود، کلیدشم زیر اون بالش بود، بالشم زیر سر شما بود. گفتم بیدارتون نکنم. تا این رو شنید گفت اون گاوی که توی آخر هست هدیه من به تو باشه، تا این زیانی رو که داشتی جبران کنه. گذشت تا قصه اون قتل در بنی اسرائیل اتفاق افتاد. قرار شد گاوی رو سر ببره. این جماعت لجوج بنی اسرائیل هم سوال روی سوال، خداوند هم ویژگی پشت ویژگی بیان کرد. ویژگی ها که گفته شد تنها و تنها دیدن در گاو همین آقا پسره. آمدن در خانه، التماس که این گاوتو ما بفروش. اونم گفت به یک شهر پوستشو پر از سکه‌های طلا کنی، قیمتش این. به موسی گفتن چیکار کنیم؟ خیلی داره گرون میگه. گفت چاره ای نیست، باید تهیه کنی. و این قصه وقتی جالب تر میشه که شما بدونید امام رضا علیه السلام فرمود در میان قوم بنی اسرائیل در ابتدا 5 نفر بودند که اینام اعضای یک خانواده بودند ظاهرن، که مردم رو به گوساله پرستی دعوت کردند و این مقتول از خانواده اینها بود و اینها دنبال روشن کردن ماجرا بودند. به همین خاطر اینها مجبور شدند اون گاو رو با اون قیمت گزاف بخرند و ذبح کنند. این روایت در تفسیر عیاشی جلد 1 صفحه 47 آمده. خب این هم بد نیست که بدونید وقتی اهل مکه آمدن به محضر امام صادق علیه السلام گفتن که مردم مکه گاو رو هم نهر میکنند، آیا از گوشت چنین گاوی میشه استفاده کرد؟ میدونید شتر رو نهر میکنند. نهر یعنی چی؟ بالای سینه شتر یک گودی است. این گودی رو میگن نهر. خب شتر رو که نمیشه مثل گوسفند به زمین زد، رو به قبله قرار داد و سر برید، لذا اون رو نهر میکنن. نهر یعنی چی؟ یعنی یک چاقوی کاردی رو برمیدارن، فرو میکنن توی اون گودی، این شروع میکنه خون فوارهوار بیرون میزنه. اینقدر این خون بیرون میزنه که این شتر بی حال میشه و به زمین میفته. بعد راحت میشه سرش رو از تنش جدا کرد. این شیوه سربریدن شتر است. مردم مکه با گاو همین رفتار رو میکردن. به جایی که ذب کنن، یعنی بخوابونند و سر ببرن، نهر میکردن. آمدن پرسیدن این اشکالی نداره؟ حضرت همین آیات مربوط به قصه گاو بنی اسرائیل رو تلاوت کرد، فرمود ان الله یامرکم ان تذبحوا بقره. فرمود ببینید تو قصه گاو بنی اسرائیل کلمه نهر به کار نبرد خداوند، کلمه ذبح به کار برد، سر بریدن. نه، شما باید گاو رو مثل گوسفند ذبح کنید، نه که مثل شتر نهر. و یک حکم فقهی رو از دل همین قصه و ماجرا بیرون کشید. حالا شما ببین خدا با یک تیر چند هدف زد. لجاجت این قوم رو با این ماجرا نشون داد، ملایمت خودش با بندگانش رو نشون داد، ملاطفت پیامبرش با پیروانش نشون داد، پاسخ نیکویی به جوانی به خاطر نیک رفتاری داد، به زحمت انداخت کسانی که روزی مردم رو به گاو پرستی دعوت کردند، و یک حکم مهم فقهی رو بیان کرد. گفت یا سبو یا خم می یا قدح باده کنن، یک کف خاک از این میکده ضایع نشود. تو دستگاه خدا هیچ دورریز نداری، هیچ ضایعاتی نداری.
یک نکته از این دفتر گفتیم و همین باشد.